بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر کل سازمان ملل خواهان افزایش 50% تولید محصولات خوراکی تا سال 2030 شد. محمود احمدی نژاد گفت اسرائیل از صحفه روزگار محو خواهد شد، چه با دخالت ایران و چه بدون دخالت ایران. هیلاری کلینتون اعلام کرد در صورتی که باراک اوباما رئیس جمهور شود حاضر است به عنوان معاون با او همکاری کند. ساعت 7 بامداد. صبح بخیر. درود بر شما و سپاس که به ما اعتماد دارید. امیدواریم همیشه شایسته اعتماد شما باشیم. امروز چهارشنبه 15 خرداد 1387 برابر است با 4 ژوئن 2008. برای تقدیم مجله بامدادی رادیو فردا، من آرمان مصطفی نیم ساعت آینده را با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرها با کیان معنوی.
با درود فراوان. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در آغاز نشست سازمان خاربار و کشاورزی جهانی فاو در روم خواهان افزایش 50% تولید محصولات غذایی تا سال 2030 شد. دبیر کل سازمان ملل از کشورهای جهان خواست با از میان بردن ممنوعیت‌ها و قوانین دست و پاگیر بازرگانی و مالیاتی صادرات مواد غذایی را سهولت بخشند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در حاشیه نشست سازمان خاربار و کشاورزی جهانی در یک کنفرانس خبری در روم گفت اسرائیل چه با دخالت ایران و چه بدون دخالت ایران از صفحه روزگار محو خواهد شد. احمدی نژاد پیشتر در سخنرانی خود در کنفرانس گفت اروپا تاکنون به گفته وی از رژیم جعلی صهیونیستی آسیب‌های اقتصادی و سیاسی فراوانی متحمل شده است. اقامت 15 ساعته محمود احمدی نژاد در روم با مخالفت گروه‌های یهودی و همچنین مخالفت مخالفان جمهوری اسلامی ایران همراه بود و این گروه‌ها در چند شهر ایتالیا تظاهراتی برگزار کردند. محمود احمدی نژاد نیمه شب گذشته روم را به مقصد تهران ترک کرد. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل جامعه جهانی را به کمکاری در متوقف کردن برنامه ساخت تسلیحات هسته‌ای ایران متهم کردند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در نشست کمیته روابط آمریکا و اسرائیل از متحدان آمریکا خواست فشارها را بر جمهوری اسلامی افزایش دهند. از سوی دیگر اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل خواهان افزایش تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری بر جمهوری اسلامی شد و گفت تهدید ایران باید از راه هر راه ممکنی متوقف شود. جمهوری اسلامی ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تاکید کرده است. هیلاری کلینتون روز سه‌شنبه به قانونگذاران نیویورک گفت در صورتی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شود وی حاضر است در سمت معاون رئیس جمهوری با او همکاری کند. به گزارش اسوسییتد پرس باراک اوباما نامزد دیگر حزب دموکرات از نظر تعداد رای نمایندگان بر کلینتون برتری دارد و بنابر نظرسنجی ها با پایان آخرین انتخابات مقدماتی در ایالت های داکوتای شمالی و مونتانا می تواند به تعداد نمایندگان کافی دست یابد. و ژنرال آمریکایی دیوید مک‌کرنان فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان را تحویل گرفت.
با سپاس از کیان معنوی. و اما در این مجله بامدادی، وزیر امور خارجه آمریکا خواستار فشار بیشتر بر ایران شد. اعتصاب غذا و تحصن گروهی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم کرج وارد پنجمین روز خود شد. هر بار که دولت پاکستان با طالبان صلح می کند، عملیات تروریستی در افغانستان افزایش می یابد. در جمهوری چک جریان محاکمه و اعدام یک زن آزادی خواه توسط رژیم کمونیستی پیشین به صورت اپرا روی صحنه آمده است. اینها و بیش از اینها در این مجله بامدادی. با ما بمانید. به دنبال برگزاری نشست کمیته روابط آمریکا و اسرائیل موسوم به آیپک، بار دیگر موضوع ایران و تهدیدهای اتمی ناشی از برنامه‌های جمهوری اسلامی در کانون بحث‌ها قرار گرفت. شاهین بشیری.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه طی سخنرانی در نشست کمیته روابط آمریکا و اسرائیل آیپک تأکید کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران رفتار خود را تغییر ندهد دلیلی برای گفتگوی واشنگتن با تهران وجود ندارد. خانم رایس تاکید کرد دیپلماسی واقعی مترادف با مذاکره نیست، بلکه اعمال فشار تاکتیکی را هم باید شامل شود. به گزارش آسوشیتد پرس، وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرد که باور ندارد که ایران برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را متوقف کرده باشد. کاندولیز رایس همچنین گفت ممکن است روزهای زمان مذاکره با ایران فرا رسد، ولی نه زمانی که آنها زیر پوشش مذاکره به تولید سلاح اتمی نزدیک می‌شوند. وزیر امور خارجه آمریکا ادعای ایران درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را مورد تردید قرار داد و این سوال را مطرح کرد که چرا باید بخشی از برنامه هسته‌ای این کشور را نظامیان اداره کنند. وی همچنین خواستار افزایش فشارهای بین‌المللی بر ایران شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه آمریکا خواستار استفاده از نقاط ضعف ایران و تحمیل هزینه سیاسی، اقتصادی، مالی و دیپلماتیک بزرگتری بر جمهوری اسلامی شد. وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با اشاره به برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای ایران گفت حکومتی که هولوکاست را منکر می‌شود، همسایگانش را تهدید می‌کند و شهروندان آنها را می‌کشد و در صدد از میان بردن یکی از اعضای سازمان ملل متحد است، نباید از خط قرمز اتمی عبور کند. سخنان خانم رایس همزمان با سفر سه روزه اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن ابراز می‌شد. آقای اولمرت پیش از سفرش تاکید کرده بود که گفتگوهای واشنگتن در زمینه مسائل حیاتی برای کشور اسرائیل خواهد بود. نخست وزیر اسرائیل پیشتر برنامه اتمی ایران را خطری برای موجودیت اسرائیل توصیف کرده بود. همزمان با اظهارات خانم رایس در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 14 ماه ژوئن برای ارائه بسته پیشنهادی به تهران سفر خواهد کرد. 5 کشور دارای حق وتو در شورای امنیت به همراه آلمان، گروه موسوم به 5 به علاوه 1 اوایل ماه مه در نشست لندن توافق کردند تا به وسیله یک بسته پیشنهادی جدید تلاش کنند ایران را دوباره به پای میز مذاکره بکشانند.
شاهین بشیری بود. اعتصاب قضا و تحصن گروهی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج امروز وارد 5 روز خود شد. ناصح فریدی، یکی از این دانشجویان، در گفتگو با فرین عاصمی توضیح می‌دهد که خواسته های این دانشجویان صرفاً صنفی و آموزشی است.
خواسته‌هاشون فقط صرفاً صنفی، دفاعی و آموزشی بود. صنفی که موجود به مسئله خالص و تسکلی پیشنه که اصلا سرویسیشون مناسب نیست و در این شرط ممکن نشده سن میدارن. خواسته آموزشی که موجود به فعالیت کانهای علمی که شدیدن محدود شده و اجازه فعالیت مثل اردوهای اسلامی و حتی تبدیگن به بچه ها نمیدن. سرویس فوق برنامه و امور فرهنگی دانشگاه که آخر زمانه این که مدیر کل فوق برنامه دانشگاه هستن کاملا فضا رو محدود و منحصر کرده به فعالیت خاصی که فقط مورد استقبال شاید یک دسته از دانشجوها شناخته قرار بگیره.
تا کنون پاسخی یا واکنشی از سوی مقامات دانشگاه تربیت معلم به دانشجویان اعتصاب قضا کننده و متحسن داده شده؟
مسئول حاضر نشده در جمع دانشجو حاضر بشه و خواسته هاش ما بپرسه.
آقای فریدی، چند نفر از دانشجوی دانشگاه تربیت معلم تحسن و اعتصاب قضا کردن؟
بالغ بر 1500 نفر از دانشجو تحسن کردن، بالغ بر 60 نفر هم در اعتصاب قضا سریزه به سر میبرن. تعداد زیادی از اعتصاب کنندگان زیر سلام هستن. دولت هم برای رسوندن حکومت بهداشتی از دانشجو خارج شدن. هم در منگاه محدود دانشگاه پس سلامن حالا. دست کردی از این دانشگاه هستند.
خبرهای زیادی بود در سایت‌های مربوط به فعالان دانشجویی که گفته بودند مثلا که حال چند تا از دانشجوها وخیم شده و حتی یه دختری دچار تشنج شده. آیا شما این خبرها رو تایید می‌کنید؟
بله، دختر حالت تشنج بهش شده. همونطور که گفتم امکان خروج از دانشگاه براش مستر نیست که تحت مداوای پزشکی قرار بگیرن. برای داخل دانشگاه با امکانات محدود بهداری دارن مداوا میشن.
نیروهای انتظامات و حراست دانشگاه هم دیده میشن در جمع تحسن کنندگان. اصلا اومدن برخوردی شد؟
بله، کلا داخل دانشگاه نیروها حراست این بچه‌ها رو زیر نظر داشته. بعد داخل خارج دانشگاه نیروها امنیتی و انتظامی دانشگاه رو ماسک کردن. یکی از دانشجوها توسط یکی از نوادین حراست مورد دروشت قرار گرفت. حتی به من اطلاع دادن که حراست دانشگاه در اقدام این انجین آب رو بر محدوده تحسنی قطع کرده.
تعطیلی که توی ایران هست به مناسبت درگذشت آیت الله خمینی تأثیری نذاشته روی این تحسن و اعتصاب قضا؟
تنها تأثیری که داشته به خاطر تعطیلی رسیدگی به این قضیه کمتر شده. یعنی اگه تأثیرات این خود این تحسن احتمال 50% درصد رسیدگی که مسئولین بود. هم ماشین حالا که تسهیله احتمال هم از این رفته.
دانشجوها میگن که تا کی تحسن و اعتصاب غذا رو ادامه خواهند داد؟
میگن تا زمانی که به کل خواسته همون برسیم ما دست از اعتصاب غذا و تحسن بر نمیداریم. حتی این امکان هم وجود داره که درقی زدیره که سربخور با کلیوهای داخل خارج دانشگاه رد بگیره. اینا تمام سعی خودشون رو میکنن که این حرکت رادیکال جلوه بدن و حرکت رو از طرف خاصی سنفی که سیاسی تبدیلش بکنن. حتی تشکلهایی مثل بسیط اینا یه شعارهایی از حاشیه میدن که این حرکت سنفی برای اینکه دانشجو بتونه از این تحسن دست بردارن و منطرف بشن، حتی دانشجو همچنان پافشاری میکنن و هیچ خاصی سیاسی تا حالا مطرح نشده. صرفا سنفی رفاهی فرهنگی و آموزشیه.
ناصح فریدی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم کرج بود که به پرسش‌های فرین عاصمی پاسخ می‌داد.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com.
از میان ایمیل‌هایی که دریافت کردیم دو تاشون رو براتون می‌خونم. هر دوشون بیشتر به مسائل اقتصادی مربوط میشن. این رو کوروش کرد امضا کرده. میگویند چراغی که بخوان، البته بخشیشو میخونم برای اینکه خیلی طولانیه، میگویند چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام است. مردم ایران در بدترین و بدبختترین شرایط دارن زندگی میکنن، در حالی که احمدی نژاد برای اقتصاد جهانی برنامه داره. اگر برنامه هست برای خواهش میکنیم برای مردم بیچاره ایران برنامه ریزی کن، نه برای جهان. نباشد که لبنان و فلسطین و سازمانهای تروریستی برایتان در اولویت باشند و نه مردم ایران. ممنون از شما، منتظر هستم یا جواب بدید یا پخش کنید. خب جوابش که با ما نیست، اگر جوابی هست آقای احمدی نژاد باید بدن، ما پخش کردیم. ایمیل دیگری هست، امضا نداره. نوشتند ایران در بدترین چیزی که فراتر از همه چیز مردم را در تنگنا قرار داده مقوله گرانی است. به گونه ای که حتی از حالت خطی خود خارج شده و به یک رابطه تصاعدی تبدیل شده. به گونه ای که بر فرض مثال امروز اگر کالای قیمت 400 تومان دارد، فردا آن را اگر پیدا کردید 1000 تومان می خرید. ما مردم ایران چیزی نمی خواهیم، نه آزادی نه انرژی هسته‌ای، بلکه تنها انتظاری که داریم از لحاظ اقتصادی شرایط از این بدتر نشود. بعد در پایین تر جایی نوشتن لطفاً به بیشتر به مسائل اقتصادی بپردازید، چون مباحث هسته‌ای جاذبه‌ای برای مردم ندارد، چون این مسئله تنها یک دستاویز است و یک پوشش است تا در قالب آن شبکه‌های مافیایی به راحتی بتوانند اهداف شوم خود را پیاده کنند. لطفاً به داد مردم ایران برسید. البته رادیو ما نمی‌دونیم چطور میتونیم به داد مردم ایران برسیم. تنها کاری که میتونیم بکنیم این است که پیام‌های شما رو پخش کنیم که کردیم. مجله بامدادی رادیو فردا رو ادامه میدیم. ژنرال مایکل هایدن، مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در مصاحبه روز جمعه 10 خرداد گفت شبکه القاعده در یک سال اخیر در عراق و عربستان سعودی گرفتار شکست کمابیش استراتژیک شده و در سطح جهانی نیز دست به عقب نشینی زده است. در این حال به گفته شماری از مقامات بلندپایه آمریکا، نمایندگان دولت ایران در ماه‌های اخیر با رهبران ارشد القاعده گفتگوهای سری داشتند. گویی که از اهداف این گفتگوها خبر مشخصی در دست نیست. در این باره حسین آریان مصاحبه‌ای دارد با دو کارشناس که می‌شنویم.
با توجه به گفته‌های رئیس سازمان سیا مبنی بر شکست القاعده در عراق و عربستان سعودی، وضعیت فعلی این شبکه چگونه است؟ آیا این شبکه به پایان راه خود رسیده است یا نه؟ ترولز تانسن، پژوهشگر ارشد مؤسسه تحقیقات دفاعی نروژ، در ارزیابی وضعیت شبکه القاعده می‌گوید:
Well, it seems that Al-Qaeda in Iraq has been greatly reduced.
به نظر می‌رسد فعالیت‌های القاعده در عراق به نحو چشمگیری کاهش یافته است. البته این کاهش بیشتر از اختلاف شبکه القاعده با گروه‌های ستیزه‌جوی سنی عراقی ناشی می‌شود. شماری از این ستیزه‌جویان و حتی برخی از اعضای پیشین القاعده در عراق به مبارزه علیه این شبکه برخاستند. در ضمن شماری از گروه‌های القاعده در استان الانبار آنگونه که خود اذعان دارند شکست خوردند، گرچه گروه‌هایی در بغداد و استان دیاله و یا دیگر مناطق شمالی عراق هنوز فعالند. در حال حاضر القاعده با مشکلات جدی در عراق مواجه است، ولی هنوز زود است که بگوییم القاعده برای همیشه در این کشور شکست خورده.
از ترولز تانسن می‌پرسم، به نظر می رسد که فعالیت های القاعده در عراق کاهش پیدا کرده. آیا این کاهش نتیجه عملکرد القاعده در این کشور است یا اینکه از استراتژی فرماندهان نظامی آمریکا و همکاری و همیاری آنها با گروه‌های شیعه و سنی عراق نشأت می‌گیرد. تروث تانسن می‌گوید
کاهش فعالیت‌های القاعده نتیجه هر دو عاملی است که ذکر کردید. رفتار القاعده به ویژه افزایش تلفات انسانی و آزار و اذیتی که به شهروندان عراقی در شهرهای تحت نفوذشان روا داشتند باعث شد که القاعده پشتیبانی و همدلی بخش عمده‌ای از جامعه سنی‌های عراق را از دست بدهد. این کار توأم با استراتژی فرماندهان نظامی آمریکا که ضمن استفاده از اختلافات گروه‌های ستیزجو در عراق که به نوعی اتحاد و همکاری ارتش آمریکا با گروه‌های سنی رسیدند باعث شد که القاعده در عراق شکست بخورد.
آیا القاعده در سطح جهانی شکست خورده یا اینکه فعلا عقب نشینی کرده است؟ پروفسور برینیار لیا استاد مؤسسه تحقیقات دفاعی نروژ با تکیه به تزلزل ایدئولوژیک القاعده میگوید
القاعده از برخی جهات عقب نشینی کرده، اما در این حال به پیشرفت‌هایی هم نائل شده. از نظر ایدئولوژیک القاعده در عرض سال گذشته تزلزل جدی داشته. جدا از مسئله ایدئولوژیک، القاعده از نظر سازمانی هم در عراق و عربستان سعودی ناکام مونده. گروه‌های القاعده در مقایسه با سال‌های پیش ضعیف شدند.
پروفسور لیا درباره پیشرفت‌های القاعده می‌گوید
القاعده پیشرفت‌هایی هم داشته، مثل سازماندهی دوبارش در پاکستان. القاعده موفق شده با گروه‌های جهادی بعضی از کشورها متحد بشه، مثل گروه سلفی الجزایر. اتحاد با این گروه که سالها در الجزایر مبارزه می‌کنه برای القاعده بسیار مهمه. در ضمن گروه اتحاد جهاد اسلامی در ازبکستان که قبلاً در سطح این کشور فعالیت می‌کرد به سوی القاعده متمایل شده و به هدف‌هایی در سطح منطقه و فراتر از اون توجه داره، از جمله کوشش این گروه ازبک در گذشته برای بمب‌گذاری در آلمان. القاعده با گروه‌های لیبیایی و نهضت شباب در سومالی هم رابطه داره. رابطه القاعده با ستیزجویان طالبان بسیار خوبه. از نظر رسانه‌ای و استفاده از اینترنت، القاعده در شرایط بهتری قرار داره و پیام‌های خودش رو در سطح بین‌المللی انتشار میده. در مجموع این که القاعده هنوز به پایان کار خودش نرسیده، گویی که افت‌هایی داشته و شکست‌هایی رو متحمل شده.
به گفته مقامات آمریکایی، نمایندگان دولت ایران در ماه‌های اخیر با رهبران القاعده گفتگوهای سری داشتند. ایران به دنبال چه هدف‌هایی است و چه فایده‌ای برای خود تصور می‌کند؟ پروفسور لیا میگوید
اطلاعات مشروعی درباره این گفتگوهای سری و اینکه تحت چه شرایطی انجام گرفته ندارم، ولی باید بگم که تماس القاعده با نمایندگان بعضی از دولت‌ها چیز تازه‌ای نیست. فکر می‌کنم ایران داره از سیاست آمریکا ستیزیش استفاده می‌کنه. ایران تعدادی از ستیزجوهای القاعده رو در حبس خانگی داره و شاید می‌خواد از اونها برای چانه‌زنی سیاسی استفاده کنه. ایران به حضور مجاهدین خلق در عراق اعتراض داره و شاید بخواد ستیزجویان ضد آمریکایی القاعده رو که در ایران هستند با شماری از مجاهدین خلق در عراق معاوضه کنه.
به نظر میرسد که شبکه القاعده به رغم تزلزل ایدئولوژیک و شکست‌هایی که در عراق متحمل شده، کماکان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد و نمی‌توان اطمینان داشت که عقب نشینی این شبکه دائمی باشد. از دید بسیاری از کشورها این شبکه کماکان تهدیدی برای آنان محسوب می شود.
گزارش حسین آریان بود درباره شبکه القاعده و گزارش دیگری هم داریم که این هم مربوط به القاعده میشه و این است که فرمانده کل نیروهای ناتو در افغانستان از توافق صلح دولت پاکستان با طالبان در آن کشور انتقاد کرده و گفته است که با هر اقدام صلح‌جویانه دولت پاکستان در قبال طالبان وضعیت امنیتی در افغانستان وخیم‌تر میشه. توضیحات بیشتر در گزارش علی جویباری از کابل.
فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان در کنفرانس خبری گفته است که توافق حکومت پاکستان با طالبان پاکستانی هر بار باعث افزایش نارامی‌ها و خشونت‌ها در افغانستان می‌شود. ژنرال دن مکنیل فرمانده نیروهای یاری امنیتی آیساف اعلام کرده است که هرگام به پاکستان در راستای صلح با طالبان پاکستانی آمار حملات در افغانستان را افزایش می‌دهد. این سخنان این فرمانده ناتو در افغانستان اشاره است به توافق اخیر دولت پاکستان با طالبان پاکستانی. آقای مکنیل ابراز امیدواری کرد که همسایگان افغانستان در راستای صلح و ثبات این کشور گام‌های مفید بردارند. او تصریح کرد که امنیت افغانستان بر امنیت منطقه نیز تأثیرگذار خواهد بود. تجربه و معلومات چند سال گذشته ما در افغانستان نشان می‌دهد در هر زمانی که توافقنامه و تفاهم‌نامه میان دولت پاکستان و طالبان در آن کشور امضا می‌شود، فعالیت‌های شورشیان در درون افغانستان بیشتر می‌شود. افغانستان دارای 6 همسایه است که امنیت این کشور بر امنیت همسایگانش تأثیرگذار می‌باشد. همزمان با اظهارات فرمانده آمریکایی ناتو در افغانستان، وزیر امنیت داخلی آمریکا نیز گفته است که پاکستان برای بقایش باید در مأموریت مبارزه با تروریسم همکاری کند. اما ژنرال مکنیل گفته است که آنان صلاحیت حمله مستقیم بر پناهگاه‌های شورشیان را در خاک پاکستان ندارند و بدین لحاظ نمی‌توانند اقدامات جدی برای مبارزه با افراط‌گرایان در داخل مرزهای پاکستان داشته باشند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
از میان SMS هایی که امروز دریافت کردیم اجازه بدید چند تا رو براتون بخونم. اسم عباس از بوشهر: با سلام، بیشتر در مورد حقوق بشر در ایران صحبت کنید. فکر میکنم ما بنزه کافی صحبت میکنیم، ولی چشم. شنونده دیگری اسم نداره نوشتند که من جوان ایرانیم که برنامه شما را همیشه میشنوم. آیا از من حمایت میکنید؟ ما خواستار آزادی هستیم. زنده باد آزادی. حمایت ما در همین حدی است که پیام شما را منتشر کنیم. شنونده دیگری که این هم اسم نداره یک جمله فقط نوشتن: گفتم شماره تلفن رادیو فردا را بفرستید. چشم، چرا دعوا میکنید؟ شماره فردا یادداشت بفرمایید، همین الان عرض میکنم: 20420221124113. یادداشت کردید؟ دوباره میگم: 20420221124113. این شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. میتونید به این شماره تلفن بکنید، هر مطلبی، نظری دارید ضبط کنید، ما میشنویم. اگرم لازم باشه باهاتون تماس بگیریم، شماره تلفن بگذارید، باهاتون تماس میگیریم. در این فرصتی که هست اجازه بدید فیلتر شکن رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم، چون میدونید که در ایران سایت رادیو فردا رو فیلتر گذاشتن. فیلتر شکن امروز ما هست گرنیه.com. هجی میکنم: GRINEH.com. گزارش های مجله بامدادی رو پی میگیریم. به صحنه رفتن اپرای محاکمه خانم میلادا هوراکووا در سالن تئاتر ملی پراگ به یکی از رویدادهای مهم هنری سال 2008 در جمهوری چک تبدیل شده. این اپرا که فردا خواهد آمد نام دارد، داستان محاکمه زنی است که در سال 1950 به اتهام خیانت و توطئه در رژیم کمونیستی حاکم آن روزگار اعدام شد. حدود 60 سال پس از محاکمه و اعدام، خودداری خانم هوراکووا از فرود آوردن سر تعظیم در برابر رژیم کمونیستی همچنان تحسین مردم سرزمین چک را برمی انگیزد و او را به یک قهرمان ملی تبدیل کرده است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این زمینه گزارشی دارد که آن را از مریم منظوری می شنویم.
هنری که تحرک دارد و شخصیت‌هایی که در طول اجرا با آنها ارتباط برقرار می‌کنیم. اینها بخشی از نظر منتقدان هنری در جمهوری چک درباره اپرایی است که اخیراً در سالونی در پراگ به روی صحنه رفته و بر مبنای محاکمه‌ای در زمان کمونیسم نوشته شده. داستانی که زخم‌های گذشته این ملت را دوباره باز می‌کند. اپرای فردا خواهد آمد، به آهنگسازی آلش برزینا در ساختمان تئاتر ملی پراگ بر صحنه رفت. این اثر بر روند دادگاه و محاکمه میلاد هوراکووا متمرکز است که پس از دادگاهی از پیش تعیین شده در سال 1950 اعدام شد. تهیه کنندگان و دست‌اندرکاران این اثر هنری نمایشی احساس می‌کنند که داستان این زن به عنوان سمبل روحی ناسازگار و سرکش باید گفته می‌شد. سونیا چروینا، بازیگر 82 ساله نقش خانم هوراکووا، می‌گوید:
«شیخنی سسخورلی ناتوم». چه نیویچی جنات 20 استورتی نیویچی هرگینکر 20 استورتی.
همه ما توافق داشتیم که میلاد هوراکووا برای ما بزرگترین قهرمان و بزرگترین زن قرن 20 است و لازم است که قصه او را بارها و بارها بیان کنیم. هرچند درباره او کتاب‌های مختلفی نوشته شده و نمایشی هم درباره اش پیشتر به روی صحنه رفته، ولی ما فکر کردیم که این روند باید ادامه یابد و من فوراً برای جمع‌آوری اطلاعات راهی آرشیو ادارات مختلف شدم.
اسناد بایگانی شده درباره به قدرت رسیدن حزب کمونیست در فوریه 1948 یا همان کودتای فوریه امروز در دسترس همگان است. و در بین این مدارک بایگانی شده، اسناد مربوط به محاکمه قلابی کمونیست ها علیه خانم هوراکووا و صدای ضبط شده او نیز نگهداری شده است.
آنو، یا سم س اونورم از یهو پروویدنیم نسوهلاسیلا. اپوستویلا سم س...
بله، من کودتای فوریه و شکل انجام آن را مردود دانسته و با آن مخالفت کردم. ما با رژیم جدید مخالفیم و خواستار تغییر آن هستیم.
یرژی نکواسیل، کارگردان این اپرا، کار خود را تنها بر اسناد تاریخی ثبت شده درباره این محاکمه بنا کرده و از شاهدان عینی تا جای ممکن استفاده کرده است. در این اثر موسیقی و درام در هم تنیده و بازیگران نقش‌های دوگانه‌ای بازی می‌کنند. به عنوان مثال خانم چروینا هم در نقش قهرمان داستان و هم در نقش قاضی آواز می‌خواند. گروه کور کودکان در حالی که لباس پیشاهنگان جوان را برتن دارند، همگان را به نقش حکومت در جهت‌دهی سیاسی افکار مردم در تمامی سنین متوجه می کنند.
در اینجا نوبت به حبیب روشنزاده میرسد و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. با رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در فصل آینده لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، پرسپولیس در 4 مسابقه و سپاهان در 2 مسابقه بدون تماشاگر بازی خواهند کرد. به دنبال حوادث 2 هفته پیش در دیدار تیم‌های پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه آزادی، تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل ورود برخی از طرفدارانش به زمین مسابقه، فحاشی و پرتاب اشیاء به میدان بازی، به انجام 2 مسابقه بدون تماشاگر در فصل آینده و پرداخت 20 میلیون تومان جریمه محکوم شد. در حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همچنین قید شده است نظر به اینکه کلیه مسابقات بین تیم‌های پرسپولیس و سپاهان طی 2 سال اخیر همواره با جنجال و درگیری هواداران توأم بوده، 2 دیدار رفت و برگشت این 2 تیم مقابل یکدیگر نیز در فصل آینده بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد. در مسابقات والیبال انتخابی المپیک که در توکیو جریان دارد، تیم ملی والیبال مردان ایران در 3 مسابقه در مقابل تایلند با نتیجه 3-1 پیروز شد. پس از 2 شکست که تیم والیبال ایران در برابر تیم‌های الجزایر و ژاپن متحمل شد، این نخستین پیروزی ایران در این مسابقات به حساب می‌آمد. ایران امروز در 4 گام به مساف تیم والیبال آرژانتین می‌رود. در مسابقات انتخابی والیبال بازی‌های المپیک از میان 8 تیم حاضر در بازی‌ها، 2 تیم برای المپیک پکن برگزیده خواهند شد. تیم ملی والیبال مردان ایران 44 سال است که به بازی‌های المپیک راه نیافته. سه‌شنبه شب تیم ملی فوتبال فرانسه در 1 مسابقه دوستانه تیم ملی فوتبال کلمبیا را در پاریس در استاد دو فرانس با 1 گل شکست داد. گلی که در دقیقه 24 توسط فرانک ریبری از روی نقطه پنالتی زده شد. این بازی آخرین مسابقه تدارکاتی تیم ملی فرانسه بود پیش از جام ملت‌های اروپا که روز شنبه آغاز می‌شود. تیم ملی فوتبال آمریکا که در راه تدارک برای مسابقات مقدماتی جام جهانی ترتیب دیدارهای دوستانه با تیم‌های بزرگ دنیا را داده است، امشب در اسپانیا در شهر سانتاندر با تیم ملی فوتبال این کشور روبرو می‌شود. تیم ملی آمریکا هفته گذشته نیز در استادیوم ویمبلی لندن با تیم ملی انگلیس روبرو شد و با 2 گل شکست خورد. سومین حریف تدارکاتی آمریکا تیم ملی آرژانتین است که هفته آینده در نیوجرسی با آمریکا روبرو خواهد شد.
خب دوستان عزیز، به پایان مجله بامدادی امروز رسیدیم. از همه شما سپاسگزاریم که به برنامه‌های رادیو فردا گوش می‌کنید و به ما اعتماد دارید. بخش بعدی خبرها در ساعت 8 صبح با ما بمانید.